بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بحثیست در کتاب خدا که احتمالاً برای شما یک بحث جدید و نوعی باشه، اگر این بحث یه مقدار پیچیدگی داشت و بار علمی داشت و بار عرفانی و انسانی داشت، اگر گوش دادنش و توجه کردن به اون رو تحمل کنید، یقیناً فواید و منافع بسیاری در مسئله تربیت وجود و حفظ خود از خطرات و تأمین سعادت دنیا و آخرت مؤثره. عنوان بحث هم کلمه است که در قرآن کریم در سوره مبارکه مریم و سوره مبارکه کهف و سوره مبارکه لقمان مطرحه. در این سوره هایی که با بقیه سوره ها جلوه رحمت خدا، علم خدا و لطف خدا و احسان و محبت پروردگار عالم، هم به صورت مفرد آمده کلمه و هم در سوره کهف و لقمان به صورت جمع به کار گرفته شده. هم کلمه و کلمات در ارتباط با همه موجودات جهان هستی، هم در ارتباط با انسان، به این معنا که قرآن مجید تمام موجودات عالم هستی رو، چه موجودات غیبی و چه موجودات شهودی، چه موجودات ملکی که همین عالم ظاهر باشه و چه موجودات ملکوتی رو تعبیر به کلمه کرده. و میدانید که کلمه یه حقیقتیه که یه معنای درست صحیح الهی ملکوتی داره که هیچ یک از موجودات عالم طبیعت و عالم غیب قدرت این رو ندارن که کلمه وجود خودشونو به هم بریزن و با به هم ریخته شدن از معنا بیفته و دیگه توضیح و ترجمه صحیح و درستی نداشته باشه. چون حتی کلمات لفظی رو اگر یک کسی در زبان یا در قلم به هم بریزه دیگه معنای درستی نمیده. مثلا کلمه حسن، این رو یک کسی بیاد ترتیبش رو به هم بریزه، ه رو ببره آخر، نون رو بیاره وسط، سین رو بیاره اول، یا به شکلای دیگه به همش بریزه. بنابه گفته ادیبان عرب این کلمه میشه مهمل، یعنی بی‌معنا، یعنی کلمه‌ای که دیگه نمیشه جایی در انشایی، در خطابه‌ای، در سخنرانی به کار گرفت، چون معنی نداره. یعنی به هر آدم باسوادی هم که ارائه بدن میگه این معنی نداره، یا میگه من نمیفهمم این چیه. کل موجودات توان به هم ریختن کلمه وجود خودشونو ندارن. تنها موجودی که میتونه کلمه وجود خودش رو در هم بریزه و این ساختمان رو تخریب بکنه و این بنای محکم رو خراب کنه انسانه. وقتی به دنیا میاد یک کلمه درستیه، یک کلمه با واقعیتیه. همه هم میگن، اونی که معارف الهی رو قبول داره، اونی که قبول نداره میگه که یک انسان به دنیا آمد. انسان یعنی یه موجود عاقل، یه موجود با اراده، یه موجود مسئول، یه موجود مکلف، یه موجودی که قامتش راست، سر که محل عقل و چشم و گوش و زبان، به طرف عالم بالاست. استعدادن این انسان مثبتیه، این انسان با معناییه، این انسان درستیه. عقل معنیش، فطرت معنیشه، وجدان یا به قول قرآن نفس لوامه معنیشه، اراده معنیشه، مکلف بودن معنیشه، مسئول بودن معنیشه. اما همین موجود که بالقوه یعنی به صورت استعداد این همه معانی بلند داره و شکلن هم رو به عالم بالاست، یعنی نه مثل حیوانات چارپاست و نه مثل بعضی از خزندگان رو شکم حرکت میکنه. به قول قرآن مجید خلقتش احسن تقویمه، یعنی معنیش اینه که تو توانمندی با این راست قامتی و با این معانی به طرف پروردگار عالم عروج بکنی. یه معراج معنوی وجود تو از تو داره نشون میده که تو قدرت پرواز داری، تو قدرت حرکت داری. به کجا؟ به طرف لقاء الله، به طرف قرب الله. این استعداد هر انسانیه. کل مولود یولد و علل فطره، ولی همین انسان وقتی بزرگ میشه، یه عدهشون با غرق شدن در لجنزار شهوت جنسی، یعنی شهوت آزاد نه مقید، نکاح یه امریه که پروردگار عالم مقرر کرده، ازدواج یه امر الهیه، بچه دار شدن اراده پروردگاره. در قرآن می‌فرماید یهبو لمن یشاء ذکورن و لمن یشاء و اناسا. و مرحله سوم، اگر بخوام در بعد ازدواج پسر میدم به زن و شوهر، اگر بخوام دختر میدم، اگرم بخوام عقیم قرار میدم هر دو رو، و در هر سه بخشم عباد صالح پروردگار با همه وجود تسلیم خدا بودن، گله نداشتن، شکایت نداشتن. اگر اولاددار می شدن، اولاد رو نعمت الله می دونستن. اگه اولاددار نمی شدن، می گفتن خالق ما، مالک ما، محبوب ما، نخواست ما اولاددار بشیم. اهل اضطراب و نگرانی و ناامنی درونی و به هم خوردن ازدواج نبودن. این یه امر طبیعی الهیه. اما اگر انسان غرق در لجنزار شهوت غریزی بشه و از طرف دیگه غرق در لجنزار شکم در برابر هر نوع خوراکی بشه، حلال، حرام، غصب، دزدی، رشوه، ربا، این کلمه وجودش به کل به هم ریخته. حالا ببینیم قرآن مجید به این کسی که کلمه وجودش به هم ریخته و دیگه معنای انسان الهی نمیده چی میگه؟ نامگذاری های قرآن برای اونی که کلمه وجودش به هم ریخته و معنی نمیده مهمله، یعنی معنی عقل نمیده، معنی فطرت نمیده، معنی وجدان نمیده، معنی مسئولیت و تکلیف نمیده. خب این انسانی که معنای کلمه وجودش به هم ریخته اون معنای اصلی رو دیگه نداره، پروردگار می‌فرماید یا منافق یا کافر یا مشرک یا فاسق یا فاجر یا چارپای آلوده به شکم و شهوت یا درنده است یا اخلاق شیطنت بر او حاکمه، این دیگه معنی نداره، به هم خورده. هیچ اسم دیگه غیر از این اسامی نداره. خب برگردیم به قرآن کریم که گاهی یه فرد رو میگه کلمت الله، یه فرد هم جسمشو هم جانشو روی هم دیگه میگه کلمت الله، یعنی این معناش خیلی معنای بالاییه، یه معنی فوق العاده داره، این معنی کاملی داره، معنی جامعی داره و به خاطر این معنا خیلی عجیبه، مقرب خداوند. حالا اگه آدم معنی نده، مقرب شیطانه. الا انهم حزب الشیطان، این دیگه معنی واقعی نداره، این به هم ریخته کلمه وجودش، چون به هم ریخته این کلمه به هم ریخته زنده یا درنده است یا شکم پاره کنه یا دزده یا رشوه بیگیره یا ظالمه یا متکبر نسبت به خدا و به مردمه یا پایمال کننده حقوقه. اما اگه این معنا حفظ بشه، هم انسان کلمت الله، هم عجیبه که قرآن صریحا میگه آبرومند دنیا و آخرت پیش خدا و هم مقرب پروردگاره، چون معنی داره و همه این معانی رو هم من الله گرفته، این معانی رو از طرف پروردگار گرفته، یعنی عقلش که یه معناست، فطرتش که یه معناست، تکلیفش که یه معناست، مسئول بودنش که یه معناست. از قالت الملائکه، نه یه دونه فرشته، فرشتگانی، یعنی یه جمعی، یه گروهی. از قالت الملائکه یا مریم، این دختر چقدر معنای بالایی داشته، چقدر معنای والایی داشته، کلمه وجود این دختر چه معنای الهی و ملکوتی داشته که در سن احتمالاً 16 17 18 سالگی گوشش برای شنیدن فرشتگانی، نه یه دونه فرشته، باز شد و صدای فرشتگان رو شنید. تا زمان مریم صدای فرشتگان رو فقط انبیاء خدا میشنیدن. گاهی هم اگر یه خانومی پیدا میشد که کلمه با معنایی بود، صدای الهام رو و وحی رو از قلب خودش حس میکرده، نه با گوشش. یک جمعی از فرشتگان الهی گفتن ای مریم، یا مریم، یعنی او رو مورد خطاب قرار دادن. کیا بهش گفتن یا مریم؟ پاکترین پاکان عالم هستی که وجودشون از زمانی که آفریده شدن تا روز قیامت و تا ابد به هیچی از شوائب مادی آلوده نمیشه. پاکترین پاکان، که البته این رو هم از نظر دور نداشته باشید که پاکتر از فرشتگان عالم هم وجود دارن، نه در عالم ملکوت، نه در عالم غیب، در همین عالم شهود، که در روایات اصیلمون یعنی کتابهای قابل قبول و قابل توجهمون داره. رسول خدا می فرماید الملائکه تو خدامونا، فرشتگان خدمتکار ما هستن، برای ما کار انجام میدن. الملائکه تو خدامونا. و بعدم در میان شیعه انقدر آدم پاک با ارزش وجود داشته و داره که پروردگار عالم اونا رو هم خادم شیعیان واقعی قرار داده. الملائکه تو خدامونا و خدام و شیعتنا. حالا برای اینکه روایت رو قوی تر دریافت بکنید، فرشتگان الهی در لحظات آخر عمر مؤمن راستین، که امام صادق میگه مؤمن راستین یعنی شیعه واقعی، اون شیعه‌ای که در همه زندگیش به ما اقتدا میکنه، رنگ دشمنان ما رو نداره، اخلاق دشمنان ما رو نداره، لباس پوشی دشمنان ما رو نداره، خوراک دشمنان ما رو نداره، سر و صورت و قیافه دشمنان ما رو نداره. این خداست که در قرآن میگه، که بعدن من مفصل سه آیه دنبال همه در دنباله این بحث میخونم آیاتشو، که در اون سه آیه یه جملش اینه: لحظه خروج از دنیای مؤمن راستین ملائکه بهش میگن نحنو، یعنی نه یه نفرمون، جمعیم، نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا، ما به عنوان یه دوست الهی تو تمام عمرت کنارت بودیم. حالا تو ما رو حس نمی کردی، ولی ما کنارت بودیم، برات هم کار می کردیم. چقدر ما تو رو از خطر حفظ کردیم، چقدر چه خطر مادی، چه خطر روحی و اخلاقی. نحنو اولیا اکم فل حیات دنیا و فل آخره. از حالا که دنیا میری بازم باهات هستیم تا ابد. و الملائکت و خدامونا و خدام و شیعتنا. اینم مدرک قرآنیش. یعنی بدانید که این حرفای به این سنگینی بی مدرک نیست و ساخته ذهن و پرداخته هوش نیست. حقیقت واقعیت پرداخته نیست، ساختگی نیست، درست صحیح واقعیت الهی آسمانیه. یا مریم چقدر این دختر معناش بلنده، بزرگه، عظیمه که این آمادگی رو پیدا کرده که گروهی از فرشتگان با او صحبت بکنن. صحبتشون هم این بود: ان الله یبشرو که به کلمت منه. مریم، خدا، یعنی ما نمایندگان پروردگاریم که اومدیم پیشت صدامونو به تو برسونیم و بهت بگیم ان الله، ان یعنی مسلمن، یعنی یقیناً، یبشرو که خدا به شخص تو مژده میده، بشارت میده. مژده خدا چقدر قیمت داره؟ بشارت پروردگار چقدر قیمت داره؟ خدا به تو مژده میده. مژده میده یعنی تو الان بنده خاص خدایی، یعنی تو بنده ملکوتی هستی، تو بنده الهی هستی، تو روحت روح الهیه، عقلت، فکرت، اخلاقت الهیه. اگر نبود که اینجور خدا به واسطه فرشتگان تماس باهات برقرار نمی کرد. معلوم میشه خیلی بزرگی، خیلی با واقعیتی که ما فرشتگان مأمور رساندن مژده خدا به توییم، یعنی ما خادم توییم، عملی توییم، کارگر توییم. ان الله یبشرو که به کلمت منه، تو رو مژده میده خدا به کلمه ای از جانب خودش، یعنی به کلمت الله. این کلمت الله مریم آیه ای نیست مثل آیات تورات موسی، آیه ای نیست مثل آیات صحف ابراهیم، آیه ای نیست مانند آیات سوره زبور قوم داوود. نه، این کلمه نوشتاری نیست، خط نیست. کلمت اللهی که به تو خدا بشارت میده اینه: به کلمت منه. چی هست این کلمه؟ عیسی ابن مریم. عیسی کلمت الله. خیلی حرف. حالا بعدن من دو تا آیه دیگه میخونم که کاملا براتون روشن باشه، تک تک شما هم بنا به فرموده پروردگار ذاتن و در حقیقت وجودتون کلمت اللهین. چیزی که هست یه عده‌ای از انسان‌ها در رأسشون پیغمبران، ائمه، اولیا، این کلمه وجود خودشونو با بهترین معنا کردن حفظ کردن و با همه اون معانی هم از دنیا رفتن. یه عده‌ای هم کلمه وجودشونو به هم ریختن به خاطر اینکه شیرجه رفتن تا مدتی که قدرت داشتن در شهوات حرام و در شکم حرام و در مال حرام و در معاشرت حرام و در افکار حرام و گاهی هم مثل امروز خیلی ها کلمه وجود خودشون رو سپردن به فرهنگ غرب و اونا توانستن کلمه وجود اینا رو چنان به هم بریزن که تا لحظه مرگ نه یاد خدا میکنن، نه یاد خودشون، نه یاد تکالیفشون، نه یاد عقلشون، که در سوره 8 درباره اینا میگه فانساهم انفسهم. اینا رو به خاطر این قوطه ور شدن در شهوات و در حرام ها خودشون رو از یاد خودشون بردن که اصلا به یادشون نمیاد کلمت الله هم، لذا در آغوش شیاطینن، در آغوش محرماتن، در آغوش خلافکاریهان، در آغوش تجاوزاتن، چیزایی که کلمه وجودو بی‌معنا میکنه. پیغمبر داشتن راجع به ماه مبارک سخنرانی مهم میکردن که سخنرانیشون تموم نشده بود، از وسط جمعیت امیرالمؤمنین بلند شد، عرض کرد یا رسول الله، افضل اعمال، برترین کارها در این ماه رمضان چیه؟ یه نصف خط بیشتر پیغمبر جواب ندادن، که همه این مطالبی که در مقدمات امشب شنیدید در همون یه نصف خطه. عبال منبر فرمود علی جان الورع و ان محارم الله، این که دامن تو از همه آلودگی ها و حرام ها پاک نگاه بداری تو مارمزون، این بهترین عمل، بهترین عمل یعنی از روزه بهتره، یعنی از قرائت قرآن بهتره، یعنی از گریه کردن بهتره، یعنی از نماز مستحبی بهتره، یعنی از کار خیر بهتره. چون امیرالمومنین پرسید برترین عمل در این ماه مبارک چیه؟ الورع و ان محارم الله، این حفظ معنای کلمه وجودیه، یعنی باید بدونیم چه عواملی این کلمه رو به هم میریزه و دیگه معنای آسمانی نمیده، معنای ملکوتی نمیده. ان الله یبشرک به کلمت منه، این کلمه اسم انسانیش مسیح، المسیح ابن مریم، همینجا داره خدا بهش میگه تو بدون این که دست مردی به حلال بهت برسه، من اراده کردم بدون شوهر کردن این فرزندو به تو بدم، این کلمه رو در جان تو قرار بدم و بعد به صورت یه طفل از وجود تو به دنیا بیاد. اسمه المسیح عیسی ابن مریم. خیلی عجیبه که تو آیه شریفه داره این کلمت الله داده شده به مریم و به مریم معرفی میکنه. اسمه المسیح عیسی ابن مریم. خب این کلمه وجیهن فی دنیا والآخره، در کمال آبرومندی در دنیا و در آخرت، در پیشگاه من، نه پیشگاه مردم. حالا مردم هر چی میخوان بگن، اونی که مهمه آبرومندی این بچه تو در دنیا و در آخرت پیش منه. وجیهن فی دنیا و الاخره، یعنی شما مردم مؤمن برای چی نگرانین؟ که پیش مردم به خاطر دینداریتون، به خاطر عبادتتون، به خاطر روزداریتون آبرو ندیرین. حالا یا تو اداره، یا تو مردم، یا تو اقوام، خب چه نیازی داره پیش اونا آبرو داشته باشین؟ اونا کی هستن مگه؟ اونا کلمات بیمعنان که شما رو بی آبرو میدونن. و لونی که کلمه با معناست، شما مردم مؤمن رو بسیار آبرومند میدونه، تا جایی که امام شما حضرت اسگری پدر امام دوازدهم میفرماید اگر کل جهان رو به صورت یه لقمه غذا بدم به من، یعنی این لقمه کف دست یه معصوم بیاد، من این لقمه رو با دست خودم تو دهن یک مؤمن بگذارم، میترسم حق او رو ادا نکرده باشم. بزا به رومند پیش خدا باشی، بزا به رومند پیش ارواح انبیا و اولیا باشی. مردم کیان؟ اونم نه مردم مؤمن. بله اگه آدم پیش مؤمن آبرومند باشه یه ارزش الهیه. وجیهن فی دنیا والآخره و مریم، غیر از این که این بچت آبرومند در دنیا و آخرته و منل مقربین، بین من و بچت پرده و حجابی در عالم معنا وجود نداره. مقرب منه یعنی فاصله بین او و من نیستش. این کلمه مثبت، این کلمه معنادار. حالا در این زمینه این کلمه درباره جسم و جان یک انسانه. حالا بریم سراغ کلمه دیگه که در سوره مبارکه ابراهیم مطرحه، که اونم عجیب معنا کرده خدا خودش اون کلمه رو، که میگه کلمتن طیبه. ما هم مصداق معنوی این کلمه طیبه رو باید جستجو کنیم، هم مصداق انسانی این کلمه طیبه رو با خواست خدا در جلسه بعد. خدایا بهتر اینه که هیچی نگیم، که ما پارسال تا حالا با کلمه وجود خودمون چی کار کردیم. اگه حرف نزنیم بهتره، چرا که تو عالمی، میدونی که ما کلمه وجود خودمونو در این یک سال گذشته چقدر زخمی کردیم و استخونای این کلمه رو چقدر شکستین. اما حالا چرا امشب اومدیم پیش تو؟ برای این که وجود مبارک زین العابدین به ما یاد داده که به پروردگار که میخواین حرف بزنین بهش بگین یا جابر العزم الکثیر، ای خدایی که شکستگی ها رو تو جبران میکنی، شکستگی ها رو. ما درست اومدیم، ما طبیب طبیبان رو پیدا کردیم، حالا درد دل کنید باش. خیلی عاشقان است این درد دل، خیلی. این درد دل رو هم امیرالمومنین یاد ما داده تو سجده: الهی قلبی مهجور، و عقلی مغلوب، و نفسی معیوب، و هوایی قالی، و طاعتی قدی، و معصیتی کسی، و لسانی مقرون به ذنوب، فکیف حیلتی یا ستار العیوب، و یا علام القیوب، و یا اغفر ذنوبي كلها امشب نظر یک گناه تو پروندم بمونه همه رو پاک کن دیگه من طاقت کشیدن بار گناه ندارم سنگینی گناه کمرم رو خم کرده سنگینی گناه منو در عبادت ضعیف کرده به حرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار نسألك وندعوك Thank you. اللهم ازقنا حلاوت ذکرک، اللهم ازقنا حلاوت عبادتک، اللهم ازقنا حلاوت شکرک، اللهم ازقنا حلاوت مرضاتک، اللهم ازقنا حلاوت قربک، اللهم ازقنا حلاوت وصالک، اللهم ازقنا حلاوت مرضاتک، اللهم ازقنا حلاوت نورک، اللهم ازقنا حلاوت مغفرتک، اللهم ازقنا حلاوت رحمتک، اللهم من بچه بودم این تعبیر رو خیلی از این و اون شنیدم، وقتی یه چیزی رو میخواستن مانعی در کار بود به طرف میگفتن مگه ما دل نداریم، چرا ما رو محروم میکنیم، خدایا مگه ما دل نداریم، برای دلمون چی میخواییم از وجود مقدس تو، اللهم ازقنا حلاوت محبت، اللهم اشف مرضانا، اغفر لموتانا، اهلك اعداءنا، وانصر وأيد امام زماننا. به حقیقتت مرگ ما رو در عاشورا قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو در کمیل قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای قبولی امیر المؤمنین برسان. پیغمبر فرموده تا علی پروندتون رو امضا نکنه از صراط راحت نمیتونید عبور کنید. خدایا خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، نالای شب یازدهم زینب کبرا قسم، مولا لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده مولا جان. برحمتك يا